خوشش نیامد، این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد، خط 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 زد اینها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا. تو را شکر کرد و در رگار من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید.
کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. بگو کدامی نقاش ناموفق بود که با دو دیده همواره تر کشید مرا، چه بوداش که از ابتدای خلقت من غریب و کچ دلت مدر به در کشید مرا. کشید مرا میان من دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا. دگر کشید مرا. کشید مرا، تو را شکر ساخت و در ذره های من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا، سر کشید مرا، سر کشید مرا.
تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه قند پارسی. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره مکتب‌های ادبی همیشه این جلساتی که تشکیل می‌شود برای نقد و بررسی آثار ادبی، چه شعر باشه چه داستان باشه یا مثلا مقالاتی که نوشته میشه، به هر حال اشاراتی به این مکاتب ادبی حتما دیده میشه. حالا مثلا فرض کنید که رئالیسم، سورئالیسم، مثلا ناتورالیسم، رومانتیسیسم و نظایر اینها. چیزی که من از تجربه های خودم دریافتم این است که بسیاری از کسانی که به این اصطلاحات اشاره میکنند، ظاهرا منابع اصلی مربوط به مکاتب ادبی رو با دقت نخوندن و اطلاعاتی که دارن حاصل شنیده ها یا حدسیات خودشونه. حتی بعضی ها خیلی جالبه، بر اساس فقط مثلا ترجمه تحت لفظی یک کلمه یه اصطلاح یه تصوری دارن. مثلا فرض کنید از ناتورالیسم یه تصوری دارن، گفتن خب ناتورالیسم نیچر مثلا طبیعتگرایی و خیال میکنن مثلا اینا طبیعتگرا هستن، یا مثلا سورئالیسم خب واقعیتگرایی مثلا، یا کلاسیسیسم مثلا به معنی مثلا باستانگرایی یا کهنگرایی، در حالی که اصطلاحات رو با ترجمه تحت لفظی ما نمیتونیم به اون محتواش پی ببریم و حتما نیازمنده این است که ما منابع اصلی رو ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم میان ناتورالیست و طبیعتگرایی تقریبا هیچ نسبتی نیست. مثلا ناتورالیست یک بنیان فلسفی دارد و اینجور هم نیستش که در سه کلمه، در چهار جمله مثلا کسی بتونه توضیح بده. مجموعی از مباحث است که منجر شده به آفرینش این اصطلاح، مثلا این مکتب ادبی، مثلا سورئالیسم، مثلا فرض کنید که رومانتیسیسم. یعنی اگر بگیم مثلا رومانتیسیسم یعنی مثلا نگاه رومانتیک و احساساتی، این از همین حرفای افواهی و دم دستی میشه که متاسفانه هم توی مطبوعات ما هم توی محافل ادبی ما بسیار رایجه. و طبعا خب آن چیزی که سهل باشه و فشرده باشه و به زبان ساده باشه معمولا مشتریش بیشتر از حرفیه که یکم نیاز به تأمل و نیاز به مطالعه و نیاز به دقت داره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز گذشته در تهران با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین وضعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روند همکاری‌های دو جانبه و برنامه‌های جاری و آتی سفارت ایران در کابل مورد بررسی قرار گرفت. بیگدلی گزارشی از تلاش‌های انجام شده برای پیگیری مسائل مشترک و ویژه در حوزه کنسولی و همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری نشست‌های چهار جانبه را نشانه دغدغه مشترک کشورهای منطقه برای افغانستان دانست و گفت مداخلات خارجی یکی از نگرانی‌های مشترک همسایه‌های افغانستان است. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره نشست فرمت مسکو با موضوع افغانستان اظهار کرد آنچه مشخص است نشست‌های چهارجانبه ایران، چین، پاکستان و روسیه درباره افغانستان سابقه طولانی دارد و برگزاری این نشست‌ها نشانه دغدغه مشترک کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان است.
من خیلی تمایل ندارم در مورد نتیجه این مباحث پیش‌داوری بکنم. اون چیزی که مشخص هست نشست‌های چهار جانبه ایران، روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان سابقه طولانی داره. این مربوط به یکی دو سال اخیر نیست. این قالب فی نفسه نشانه دغدغه و نگرانی است که کشورهای همسایه افغانستان نسبت به تحولات این کشور دارند و در این حال تمایل و اراده مشترک اونها برای اینکه کمک بکنن به صلح و ثبات و توسعه در افغانستان. لذا از ابتدا بنای این نشست، این چهارچوب بر اساس خیرخواهی نسبت به افغانستان و در راستای تلاش برای کمک به تثبیت وضعیت امنیتی و نهایتاً توسعه و رفاه افغانستان بنا نهاده شده. موضوعات دستور کار این نشست متنوع هست. ما در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل یک نشست چهار جانبه رو داشتیم که بیانیه نسبتاً مفصلی هم به عنوان نتیجه اون نشست صادر شد. یکی از موضوعات نگرانی همین بحث مداخلات خارجی است. قطعا بحث ایجاد یا احیای پایگاه‌های نظامی در داخل افغانستان یا محیط پیرامونی یک موضوعی است که مورد نگرانی مشترک منطقه است. ما تجارب گذشته رو در ذهنمون داریم. حضور نظامی حدوداً 20 ساله آمریکا و ائتلاف ناتو در افغانستان جز خرابی و ناامنی و تروریسم نتیجه دیگه ای نداشت. کما اینکه معتقدیم مسائلی که امروز دامنگیر افغانستان هست بخش عمدهش مسئولیتش بر عهده آمریکا و کشورهایی است که به مدت 20 سال این کشور رو در اشغال خودشون قرار دادن.
صحبت‌های آقای اسماعیل بقایی بود در نشست خبری هفتگی. در آستانه اجلاس فرمت مسکو، نمایندگان ارشد ایران، پاکستان، روسیه و چین امروز در نشستی در مسکو ضمن بررسی تحولات افغانستان با ایجاد هر گونه پایگاه نظامی خارجی در این کشور مخالفت کردند. در این نشست محمد رضا بهرامی معاون وزیر خارجه ایران، یو شیائویونگ فرستاده ویژه چین در امور افغانستان، محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و نماینده وزارت خارجه روسیه موضوعاتی از جمله وضعیت افغانستان، امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های مرزی را بررسی و برهم‌افزایی توان سیاسی، نظامی و راهبردی منطقه برای جلوگیری از بازگشت نیروهای بیگانه به افغانستان تاکید کردند. نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان همچنین درباره دوگانگی استانداردهای جامعه بین المللی در زمینه معافیت‌های سفر مقامات طالبان، تشکیل دولت فراگیر و آزادی دارایی‌های توقیف شده افغانستان تبادل نظر کردند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که افغانستان همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی جدی روبرو است. نشست فرمت مسکو فردا با حضور همسایگان افغانستان و نمایندگانی از حکومت طالبان برگزار می‌شود. مخالفت کشورهای همسایه افغانستان با بازگشت نیروهای خارجی به این کشور در شرایطی است که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً بارها بر تصرف دوباره پایگاه بگرام در افغانستان تاکید کرده است، موضوعی که با مخالفت قاطع حکومت طالبان روبرو شده است. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان برای صدور، تایید و اصلاح تذکره و کارت تولد افغانستانی‌های مقیم سایر کشورها شرایط و ضوابط تازه‌ای اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، اتباع افغانستانی ساکن دیگر کشورها که دارای اسناد معتبر کشورهای خارجی مانند کارت تولد، گذرنامه، اقامت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی هستند، می توانند برای دریافت تذکره کاغذی یا الکترونیکی جدید و همچنین کارت تولد برای اولین بار با دفاتر مرکزی و ولایتی ثبت احوال مراجعه کنند. این خدمات تنها با ارائه مدارک معتبر و پرداخت مبلغ 1000 افغانی ارائه می شود. همچنین افغانستانی های مقیم خارج که نیازمند اصلاح تذکره یا کارت تولد خود هستند، می توانند با ارائه اسناد معتبر خارجی و رعایت مقررات خدمات با پرداخت همین مبلغ برای یک بار اصلاحات مورد نظر خود را دریافت کنند. اداره ملی احصائیه و معلومات تاکید کرده است که خدمات اصلاحی برای تذکره های صادر شده از آغاز سال 1404 محدود است و به جز اصلاحات املایی سایر موارد تنها در صورت وجود دلایل موجه و مستند قابل اصلاح خواهد بود. از سوی دیگر در ادارات ولایتی احصائیه امکان اصلاح سن تا 3 سال بر اساس اسناد تحصیلی، گذرنامه و سایر مدارک معتبر خارجی فراهم شده است. همچنین در کمیته های اصلاحی مرکزی اصلاح سن تا 5 سال مجاز بوده و در موارد بیشتر نیازمند مجوز مقام مربوط است. ممنوعیت اصلاح مجدد نام پدر و پدرکلان، سن و محل اقامت اصلی در تذکره ها از دیگر موارد این دستورالعمل است. همچنین دوسیه های جدید خارجی نمی تواند مبنای اصلاحات در اسناد هویتی قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ایالات متحده می توانست به راحتی در افغانستان پیروز شود، اما به دلیل ملاحظات سیاسی از این اقدام صرف نظر کرده است. دونالد ترامپ طی سخنانی در مراسم جشن 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی آمریکا در ویرجینیا گفت: ما در افغانستان می توانستیم به راحتی پیروز شویم، می توانستیم هر جنگی را به راحتی ببریم، اما به لحاظ سیاسی درست عمل کردیم. و افسود حالا ما برنده می شویم، دیگر نمی خواهیم از لحاظ سیاسی درست عمل کنیم، تاریخ هرگز این کار را نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ پیشتر اعلام کرده بود آمریکا قصد دارد پایگاه بگرام در افغانستان را دوباره در اختیار بگیرد. در واکنش به این تهدید، مقامات مختلف حکومت طالبان اعلام کردند که هرگز اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد و حاکمیت ملی افغانستان خط قرمز آنهاست. همزمان تاج میر جواد معاون استخبارات حکومت طالبان هم تهدید کرد که آنها حملات انتحاری را تکرار خواهند کرد. سفیر ترکیه در دیدار با وزیر تجارت حکومت طالبان خواستار حضور رسمی نماینده افغانستان برای شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو در استانبول شد. حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد جنگ اونال سفیر ترکیه در دیدار با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در کابل از نماینده افغانستان برای شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو در استانبول دعوت کرده است. توسعه بازرگانی، تسهیل ترانزیت و جذب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان از اهم موضوعات این دیدار گفته شده است. بیانیه طالبان می افزاید این نشست از 3 تا 5 قوس سال جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. همچنین در این دیدار از هیئت طالبان دعوت شد تا در نمایشگاه حلال 2025 که یک روز پس از پایان نشست اکو در ترکیه برگزار می شود حضور یابد. پیش از این 17مین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در آذربایجان برگزار شد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان در این نشست خواستار برگزاری نشست بعدی سران این سازمان در کابل شد و از آن داشت افغانستان آمادگی کامل برای میزبانی از 18 دور این نشست را دارد. یک نهاد خیریه در ولایت هرات با ایجاد یک کارگاه تولید سمبوسا برای شماری از بانوان زمینه اشتغال فراهم کرده و همچنین بخشی از فروش محصولات این کارگاه برای کمک به نیازمندان صرف می شود. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
در حالی که مشکلات اقتصادی و بیکاری دامنگیر بسیاری از خانواده ها در هرات شده است، ایجاد یک کارخانه تولید سمبوسه امید تازه‌ای برای شماری از زنان این ولایت به ارمغان آورده است. این مرکز که به ابتکار حسنا صالحی را اندازی شده، توانسته از زمینه اشتغال و درآمدزایی را برای گروهی از بانوان فراهم کند و در این حال بخشی از درآمد خود را صرف کمک به خانواده های بی‌بضاعت نماید. صالحی در گفتگو با رادیو دری میگوید هدف از تأسیس این مرکز کمک به خانواده‌های فقیر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان توانمند است. او می‌افزاید خانه مهر بخشی از درآمد ناشی از فروش محصولات خود را برای خانواده‌های نیازمند اختصاص داده است. این کمک‌ها به شکل بسته‌های غذایی و لوازم ضروری میان افراد بی‌بضاعت توزیع می‌شود.
خانه مهر همیشه در تمام شرایط در کنار مردم و نیازمندان بوده، به خصوص در شرایط اضطراری مثل زلزله ها و بازگشت مهاجرین. و برنامه جدیدی که تحت نام کارآفرینی شروع کرده که محصول ما سمبوسه ترکی هست که با مواد کاملا سالم آماده میشه. اینجا دو هدف وجود داره. هدف اول ما این هست که ایجاد کار برای نیازمندان تا بتونن به سر پای خود و استاد باشن و متکی به ما و بقیه به خاطر کار نباشن. هدف دوم اینه که غذای طبیعی جایگزین غذاهای صنعتی و مضر بازار بکنیم، یعنی که مردم جامعه را در نظر گرفتیم که این غذا کاملا سالمه و میتونن از او استفاده کنن.
با گفته خانم یوسفی، فعالیت های این مرکز تنها به تولید غذا محدود نیست، بلکه در کنار آن خدمات درمانی و کمک های نقدی نیز برای شماری از سالمندان و بیماران نیازمند در نظر گرفته شده است. صالحی تاکید کرد که اگر نهادهای حامی زنان و شرکت های تولیدی از ظرفیت بانوان در زمینه صنایع غذایی و تولیدی استفاده کنند، نه تنها به کاهش فقر کمک می شود، بلکه رویه خودباوری در میان زنان جامعه تقویت خواهد شد.
ما در جامعه دو نوع نیازمند داریم که گروهی هستند سال خورده، بیمار و یا ناتوان هستند. ما میتونیم که اول برای گروه اول حمایت های مستقیمی مثل کمک های مالی، خدمات درمانی و اینها ایجاد کنیم و برای قشر دیگه که جوانان هستند فرصت های شغلی، آموزش ها تا بتونن زندگی خود خور پیش ببرن و با کمک حرفه و کار خود خو از چرخه فقر و نیازمندی بیرون بیاین.
بانوانی که در این کارخانه مشغول کار هستند با چهره پر امید از تغییر در زندگی خود سخن میگویند. یکی از آنان میگوید پیش از این بیکار بودم، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردم و اما حالا با درآمدی که از این کار دارم میتوانم در تامین مخارج خانه سهم داشته باشم.
مهاجر بودم، از ایران آمدم، در قسمت تولیدی سمبوسه کار میکنم، 4 فرزند دارم، با معاشی که از اینجا میگیرم خرج خانواده میکنم. تشکر از خانم صالحی به خاطر این کار.
در همین حال زکیه یوسفی، کارشناس امور زنان در هرات، ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان را از نیازهای اساسی جامعه کنونی می‌داند. او در گفتگو با رادیو دری افزود این اقدام نه تنها باعث بهبود وضعیت معیشتی زنان می‌شود، بلکه می‌تواند الگوی مثبتی برای دیگر نهادهای اقتصادی باشد تا در زمینه اشتغال بانوان سرمایه‌گذاری کنند.
در شرایط فعلی افغانستان، به ویژه در شهرهای مانند هرات، که فرصت‌های کاری برای زنان بسیار محدود شده، ایجاد یک آشپزخانه تولیدی توسط یک نهاد خیریه نه تنها یک اقدام اقتصادی هست، بلکه یک حرکت اجتماعی و انسانی هم می باشد. این ابتکار نشان می دهد که اگر زنان حمایت لازم را داشته باشند، می توانند نقش فعالی در عرصه تجارت، تولید و خدمات به جامعه را ایفا کنند.
این کارشناس ابراز امیدواری کرد که دیگر صاحبان صنایع و سرمایه گذاران نیز با الگو گرفتن از چنین طرحهایی در راستای اشتغالزایی برای بانوان گامهای عملی بردارند. ایجاد کارخانه تولید سمبوسه در هرات نمونه ای از کارآفرینی اجتماعی است که در آن سود اقتصادی با حس انسان دوستی گره خورده است. تلاشی که نشان می‌دهد در دل مشکلات اقتصادی هنوز هم فرصت‌هایی برای ساختن فرداهای بهتر وجود دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هدف سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به هندوستان. و وضعیت مواد سوختی در افغانستان در آستانه فصل سرد. قرار است در روزهای آینده امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هندوستان سفر کند. در سفر امیرخان متقی به هند، موضوع بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از محورهای اصلی این سفر عنوان شده. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، امیرخان متقی پس از شرکت در نشست مسکو با تاریخ 9 اکتبر وارد دهلی نو خواهد شد. قرار است در این سفر افزون بر موضوع بر رسمیت شناسی حکومت طالبان، مسائلی چون کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان و پروژه‌های زیربنایی هم مورد بحث قرار بگیرد. رسانه های هندی نوشتند کمک های بشر دوستانه هند و درخواست برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان محور اصلی سفر امیرخان متقی به هند خواهد بود. این سفر نخستین دیدار یک مقام بلندپایه حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره این حکومت به قدرت و دهلی نو خواهد بود. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در مورد هدف سفر امیرخان متقی به هند به یکی از رسانه های افغانستان گفت:
در واقع سفر وزیر محترم امور خارجه امارات اسلامی در راستای تامین منافع ملی، تقویت تعامل با منطقه و همچنین در آینده میتونه بحث رسمیت شناسی امارات اسلامی هم قابل طرح باشد. بنابراین با توجه به اینکه سیاست امارات اسلامی سیاست تعامل و همگرایی با منطقه هست، این سفر از این منظر میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و در تقویت مناسبات افغانستان با جامعه جهانی به خصوص کشورهای تاثیرگذار منطقه نقش مهم و برازنده ایفا بکنه. یک روند دوسویه هست، یعنی هم هندها علاقمند هستند که روابط با کابل تقویت بکنه با توجه به تحولات و دیگردیسی هایی که در منطقه شکل گرفته و هم امارات اسلامی سیاست خود را بر مبنای تعامل و تقویت مناسبات با همه کشورها تعریف و تبیین کرده. بنابراین با توجه به این که تعامل دال ارشد یا نقطه مرکزی گفتمان سیاست خارجی ما را شکل میده، از این منظر بدون شک ما میخواهیم که روابط گسترده با همه کشورها به شمول هند داشته باشیم و البته این سیاست سیاست متوازن هست، به این معنا که سفر به هند نمیتونه در راستای تخریب کشور دیگه تلقی و تفسیر شود و این ذهنیت نباید شکل بگیره که اگر ما با یک کشور تعامل خود تقویت میکنیم به این معنا هست که کشورهای دیگه ممکنه هدف قرار بگیرن، بلکه ما بر مبنای سیاست کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی تلاش میکنیم که تعامل خود را با همه جهان افزایش بدیم و از این منظر هم بر بنیاد منافع ملی و هم بر بنیاد قواعد بین المللی افغانستان میتونه به عنوان یک بازیگر این روند را در دستور کار خود قرار بده.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی روابط چند سال اخیر میان دهلی نو و کابل را مثبت ارزیابی کرده و میگن که در این شک نیست که روابط هند و افغانستان در حال بهتر شدن است و یک علت عمدهش ایست که روابط حکومت طالبان با پاکستان کمی تیره‌تر شده و هند میخواهد که از این وضعیت به نفع خودش استفاده کنه. محمد صالح سلجوق در این باره با برنامه انعکاس گفت:
اولا تلاش‌هایی وجود داره در منطقه که امو وسعت مناسبات دیپلماتیک افغانستان با تعداد از کشورها گسترش بده. به هدف بهتر شدن روابط دیپلماتیک و همچنین تصاحب کنسولگری و نمایندگی سیاسی در دهلی و جاهای دیگر، از جمله اهدافی که آقای متقی میره که به خاطر از او با امتاهای هندی خود ببینه. از جانب دیگر اینکه چرا هندوستان علاقمند شده است که مناسبات خود را عمیق‌تر بسازه با امارات، بدون شک مخالفت‌ها و اختلافات است که میان پاکستان و هندوستان وجود دارد. هندوستان همیشه هندی‌ها به گناه مختلف با اداره‌ای که با پاکستان اختلاف و تعارض داشته همیده خواسته تا روابط حسنه ایجاد بکنه و از طریق از او بتانه به دشمنی های تاریخی خود امروی پاکستان ادامه بده. هیچ انگیزه ای دیگر نمیتواند در علاقمندی هندی ها برای تعمیق مناسبات دیپلماتیک به جز همین مسئله وجود داشته باشد. اما امارت اسلامی تلاش میکند تا به گونه مشروعیت منطقوی پیدا بکند و با هندوستان نیز روابط دیپلماتیک داشته باشد، نمایندگی سیاسی تصاحب بکند و حتی سفارات تبادله بکنند و به هر صورت برای امارت اسلامی این یک چانس، یک موقعیت تاریخی است که بتواند روابط خود را در حالی که با پاکستان مناسباتشان علی ظاهر خوب نیست با هندیا گسترش بدن و بهتر بکنه. از جانب دیگر هندی ها رابطه با چینایا و روسا و غیره هم بهتر شده، میتونه در یک دایره امنیتی منطقوی برای خود یک حفاظ امنیتی جدید ایجاد بکنه. بله، این تلاش ها وجود داره. هندی ها به خاطر اهداف دیدی و تامین امنیت ملی خود این کار انجام میدن، امارت اسلامی هم به خاطر تعمیق و وسعت رابطه دیپلماتیک و کسب مشروعیت منطقوی.
در سفر امیرخان متقی به هند، موضوع بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از محورهای اصلی این سفر عنوان شده، ولی پرسش ایست که در شرایط فعلی هندوستان از حاکمیت فعلی در افغانستان چه انتظاراتی دارد. عبداللطیف نظری در پاسخ به این پرسش گفت:
خب به افغانستان به هر پیمانه‌ای که از منظر تحرک در دستگاه دیپلماسی خود بتانه هندسه قدرت خود را در این منطقه افزایش بده به نفعش است. ای باعث میشه که مناسبات سیاسی ما تقویت شود، مبادلات اقتصادی و تجاری شکل بگیرد، پروژه های انکشافی و توسعه‌ای از نو مفصل بندی شود و بحث‌های زیربنای افغانستان هم مورد توجه قرار بگیره. ما باید داریم که هند از جمله کشورهایی هست که در حدود 500 پروژه را در گذشته ها در افغانستان، در سراسر افغانستان پیگیری میکرد و البته قبل از این سفر هم از جمله وزارت اقتصاد در ارتباط صحبت‌هایی داشته و ما خواستار این بودیم که پروژه‌های توسعه‌ای و انکشافی از سوی همه کشورها به شمول هند در افغانستان از سر گرفته شود، تقویت شود و این را یک بار دیگه ما جامعه بین‌المللی هم می‌خواهیم که در ارتباط با پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای در مناطق کمتر انکشاف یافته مردم افغانستان و امارت اسلامی را مورد حمایت قرار بدهند. افغانستان از این منظر مهم هست که من پیشتر اشاره کردم موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در این منطقه داره، یعنی به گونه شاهرای آسیا هست، همونطور که به قول علامه اقبال لاهوری افغانستان قلب آسیا عنوان شده و لقب یافته، بنابراین میتونه در بافت جدیدی امنیتی منطقه نقش بسیار مهم و اساسی ایفا بکنه. یعنی افغانستان خدای نخواسته اگر ناامن میشه، هند امنیت نداره، پاکستان نداره، ایران نداره، آسیای میانه نداره و به تبع از او قدرت‌های دیگه مثل چین و روسیه هم نداره. پس با توجه به این موقعیت نیازمندی هند به افغانستان مشخص میشه که هند نیازمند است در چنین جغرافیای قوی و در عین زمان اگر مدیریت نشوه مخاطره آمیز حضور داشته باشد. اما طور که چین میخواد، اما طور که روسیه میخواد، اما طور که حتی قدرت‌هایی که دورتر هستند اینا میخواهند. بنابراین همیشه کشورهایی که از چنین موقعیت بهره‌مند بوده، برخوردار بوده، مورد طمع بوده، مورد این بوده که قدرت‌ها در اینجا حضور داشته باشه. نکته دیگه ای که من میتونم با عنوان یک دلیل عمده مورد توجه قرار بدم، پیوندهای مهم بین افغانستان و این منطقه، از جمله بین افغانستان و پاکستان و ایران و هند وجود داره. پیوندهای ناگسستنی، پیوندهایی که جنبه‌های تاریخی و هویتی و تمدنی داره. بنابراین با توجه به این فرایند قطعا کشورها علاقمند هست که با افغانستان روابط خود را تعمیق ببخشه و این مناسبات به بنبست مواجه نشود یا به تعبیر انسداد سیاسی ما عملا در این روابط نداشته باشیم. با توجه به این فرایند است که هم افغانستان میخواهد از نقش تاثیرگذار این کشورها، مثلا پاکستان میتونه در افغانستان تاثیرگذاری داشته باشه در پروژه های مختلف، اما طور که در حال حاضر بورسیه اعلام شده برای محصلین افغانستان از بنیاد علامه اقبال لاهوری، هند میتونه پروژه های انکشافی و توسعه خود شکل بده، از سر بگیره، تقویت بکنه.
اظهارات عبداللطیف نظری را شنیدیم. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که از نظر او هندوستان از حکومت طالبان در افغانستان چه انتظاراتی داره؟
انتظارات اینا سیاسی هست. باید امارت اسلامی با در تنش‌هایی که بین از اونها پاکستان به وجود آمده و قطعاً باید به گونه ای متمایل به دوستی عمیق و گسترده و مستمر با هندیها باشه و از جانب دیگر منافع هندوستان در افغانستان به هیچ عنوان آسیب نمیره. شبهات وجود داره که گویا هندی ها یا استخبارات هند بعضی از گروه های مخالف حکومت پاکستان را حمایت میکنه، از جمله جنبش بلوچار، مثلا بحث دیگر حلقات و گروه هایی که وجود داره. البته باید عرض کنیم که طالب ها یا امارت بتونه منافع هند در چنین صحبت ها و شایبه هایی که از حمایت به گروه های دیگر وجود داره در افغانستان آسیب نزنه و یا حداقل با از اونها حمایت بکنه. هندی ها بیشتر طرفداری هستند که از پیچیده شدن مناسبات دیپلماتیک و سیاسی چی بر پیش زمینه های تاریخی که بین امارت و پاکستان وجود داشته و حال از این استفاده بکنه، نگذاره که بیشتر امارت اسلامی به اشراف اداره حکومت پاکستان قرار بگیره. لذا بر از اونها یک حس آزادی و غرور ملی دیگر در اینا تزریق و تشویق بشن تا ای که پاکستان دیگر جرأت نکنه که در حوزه و مناسبات داخلی افغانستان به ضرر هندی ها گویا سفارش داشته باشه. تمام این ها هم استخباراتی و سیاسی است.
با توجه بر رقابت و تیرگی روابط پاکستان و هندوستان در شرایط فعلی، آیا این سفر میتونه باعث نگرانی پاکستان شود؟ نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش گفت:
هیچ کشوری نباید این سفر در مغایرت با منافع ملی خود تعریف بکنه، به خاطر ای که اصولا ما در دنیای زندگی میکنیم که وابستگی های متقابل وجود داره و اصل جهانی شدن هست، بنابراین همسویی با یک کشور بر بنیاد منافع ملی افغانستان نباید به این معنا تفسیر شود که گویا قصد یک همسویی و همنظری در تقابل با کدام کشور دیگه هست. نه، افغانستان حق داره به عنوان یک حاکمیت ملی مستقل روابط خود را با همه کشورها بر بنیاد منافع ملی خود تنظیم بکنه، طراحی بکنه و حتی ما میخواهیم که همگرایی در کل منطقه شکل بگیره. اگر در جنوب آسیا این همگرایی زمینه و بستر داشته باشه، امارت اسلامی از او استقبال میکنه و ما هرگز نمیخواهیم که در تنش و فرایندهایی که واگرایی را افزایش میده در واقع یک نقش را ایفا بکنیم که او به ضرر تمام منطقه از جمله به ضرر افغانستان باشه. ما میخواهیم که همگرایی در این منطقه تقویت شود، افغانستان حلقه اتصال منطقه باشه و نقش کوریدور اقتصادی و تجاری در این منطقه ایفا بکنه. به همین دلیل که این سفر میتونه یکی از مباحثش بحث‌های تجاری و رونق اقتصادی بین دو کشور و بین منطقه باشه. به هیچ وجه ببینید حسن همجواری با همسایگان یکی از اصول سیاست خارجی ما را شکل میده. به همین دلیل که ما با همسایگان خود روابط خوب داریم و این روابط می خواهیم تقویت بسازیم در تمامی عرصه ها. اخیرا شما شاهد بودین که افغانستان به روند سپیک به گونه پیوست و بحث چین و افغانستان و پاکستان یک محور قوی در این منطقه شکل داد و بحث تقویت کوریدور افغانستان و همینطور پروژه تاپی و کاسا 1000 که اینو همه میتونه در ثبات پایدار منطقه و شمول پاکستان نقش داشته باشه. بنابراین بندر گوادر هم یکی از بنادر مهم هست در تعاملات تجاری و اقتصادی افغانستان منطقه. بنابراین با توجه به اینکه افغانستان حسن همجواری با همسایگان در محور سیاست خارجی خود قرار داده، من فکر میکنم که نباید پاکستان از این نظر نگرانی داشته باشه و ما میخواهیم که همگرایی اقتصادی بر همگرایی های امنیتی تقدم داشته باشه و بیشتر از این در این محور همسایگان ما میگنجه. برای این سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی هم یکی از اصول دیگه سیاست خارجی ما را شکل میده که میتونه در اون محور کشورهای مشابه هند قرار داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به این که اصول سیاست خارجی ما واضح و روشن هست، پاکستان نباید نگران باشه و قطعاً همسایگان برای ما اولویت داره، اما در کنار از او ما میخواهیم که با کشورهای دیگه منطقه هم که مناسبات تاریخی وجود داره با او هم توجه و اهتمام نظر داشته باشیم.
پاکستان همواره هندوستان و حکومت طالبان افغانستان متهم میکنه که از گروه های تروریستی همچون تی تی پی و بلوچای پاکستان حمایت میکنند. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که سفر امیرخان متقی به هندوستان تا چه میزانی باعث نگرانی پاکستان خواهد شد.
تمام این صحبت ها بخش از شایعات رسانه ای هست، عملا چیز محسوس نیست، اما سازمان های استخباراتی معنای کار و فعالیت خود را بهتر از عامه مردم و شهروندان می دانند. اگر بالا که اگر چنین چیزی هم وجود نداشته باشه، همین که حکومت یا اداره امارت اسلامی با هندوستان وارد یک تعامل سیاسی میشه، بدون شک برای پاکستان تحمل از او بسیار سخت خواهد بود و برای امارت اسلامی نزد پاکستان ها یک قیمت گزافه خواهد داشت. لذا هر گونه رابط و مناسباتی که بین دو کشور ولو به بهانه اقتصادی و تجارتی هم ایجاد باشه، پاکستانی ها خود را متضرر چنین رابطه ای می اندیشند. بدون شک سبب می شود که مغلق‌تر پیچیده‌تر شود این روابط افغانستان و پاکستان و به همین سبب هم هست تمام بهانه‌ای که دولت پاکستان بر علیه امارت اسلامی از سبب حمایتشان از تی پی پی دارند بدون شک شدیدتر خواهد شد و این مناسبات فاصله نا طولانی‌تر خواهد شد. از این به بعد پاکستان کوشش خواهد کرد تا از مخالفین امارت اسلامی بیشتر دعوت بکنه، حمایت بکنه، تحریک بکنه تا اینکه مزاحمت‌های امنیتی بزرگتر برای اماراتی در داخل افغانستان ایجاد بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به طرح آتش بس در غزه بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد که ایران همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایت جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین فراهم کنه حمایت کرده. در این بیانیه آمده که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای مقابله با نسل کشی ادامه دار در غزه طبق کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسل کشی و مبارزه مشروع و قانونی ملت فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایت جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین فراهم کنه حمایت کرده. در بخش دیگه از این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعده‌ها به ویژه در پرتو طرح‌های توسعه طلبانه و نجات پرستانه این رژیم هر گونه تصمیم گیری در خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم اونا که متضمن توقف نسل کشی فلسطینیان، خروج ارتش اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشه استقبال می‌کنه. در ادامه این بیانیه تاکید شده که توقف جنایت و نسل کشی در غزه نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت دار بین‌المللی جهت پایگرد حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه با هدف پایان دادن به بیکیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود. در همین حال حماس در بیانیه کوتاه اعلام کرد که ادعاهایی که به نقل از یک منبع آگاه در این جنبش در گفتگو با شبکه الحدث درباره تحویل تدریجی سلاح با نظارت بین‌المللی منتشر شده از اساس دروغ است و صحت ندارد. جنبش حماس تاکید کرد که بیانیه‌های این جنبش از طریق پایگاه رسمی و کانال این جنبش در تلگرام منتشر می‌شود و از رسانه‌ها خواست تا در انتشار اخبار بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی این جنبش منتشر می‌شود دقت لازم را در پیش بگیرند. سرپرست سفارت ایران در کابل در دیدار با مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه تاکید کرد. سفارت ایران در کابل از دیدار علیرضا بیگدلی سرپرست این سفارت با محمد ابراهیم رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و شفیع اعظم رئیس بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه طالبان خبر داده. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران تاکید کردند. با نزدیک شدن به فصل سرما بهای مواد سوختی به ویژه زغال سنگ و چوب در بازارهای کابل رونق گرفته. شماری از باشندگان کابل میگن که به دلیل بیکاری نمیتونن مواد سوختی برای زمستان پیش رو تهیه کنند. در همین حال شماری از سازمانهای جهانی زمستان پیش رو را به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نگران کننده خواندند. دعوت میکنم گزارشو بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
همزمان با نزدیک شدن فصل سرما بازار خرید و فروش چوب و زغال سنگ آهسته آهسته در کشور گرم می شود. فروشندگان مواد سوختی در کابل می گویند زغال سنگی که امسال وارد بازار شده نسبت به سال قبل بهای آن مناسب تر است. به گفته آنان هر سیر از آن 70 تا 80 افغانی به فروش می رسد. در حالی که در سال گذشته در زمان مشابه هر سیر آن به 110 افغانی به فروش می رسید. این فروشندگان اما میگویند نسبت به یک ماه قبل کرایه هر تن زغال سنگ تا 500 افغانی افزایش یافته است.
یعنی جغلک هست دختونی 2000 سود آمونی فیلحال. یعنی کنده اول شیخه هست ندار زغال های حرارتی در تونی 11000. پر سال که تقریبا در تونی 500 روپه هم ترو ارزان تر.
طرفه مرفه را کم تر کنه یک ذره. مردم غریب چیزی پرده خرق کنه. مردم بیکار خواهد کار غریبی نیست در اینجا.
از سوی هم شماری از وکلای نواحی گذر در شهر کابل از نهادهای زیر ربط حکومتی میخواهند امسال قبل از فرارسیدن فصل سرما روند توزیع و فروش زغال سنگ دولتی را آغاز کنند و گفته آنان با توجه به برگشت تعداد زیادی از مهاجرین به کشور و وضعیت نامناسب اقتصادی آنان باید زغال سنگ دولتی با قیمت پایین تر از سال گذشته به دسترس مردم قرار داده شود.
امسال کوشش بکنن که آوردن را میارن، امیر یک اقدام پیشتر بکنن که تا موکی صاحبا لست خود ترتیب بکنن. پارسال ما شاهدی از این بودیم که زمستان تقریبا در خلاصی به زغال آمده بود، مردم هنوز هم میامدن پشت زغال. ما تقاضای مایی است که یک کمی پیشتر حرکت بکنن که تا بتانن مردم تا لست جور شد و تا پارچه های زو بیاین و تا اینجا بیاین مطابق نوبت برای از اونها برسه. هدف مایی است که برای مردم ما برسه مطابق یک پروگرام و میره پیشتر تصمیم بگیره.
همچنان چیزی که برای مردم بسیار خوب است این است که این زغال سنگ بسیار با یک قیمت مناسب. امروز اگر در بازار آزاد یک تن چرا به 10500 افغانی یا 10000 باشه، ولی چیزی که ناحیه و شاروالی قیمت گذاری کرده 6500 افغانی که برای یک خانواده بی بضاعت، برای یک خانواده فقیر میتونه که خروار شده به 3000 200 300 400 افغانی اینا بگیرن. حتی لیستایی که ما داشتیم خانواده هایی بودن که تانو زغال سنگ نگرفتن، اینا 30 سر 40 سر آنمود توانچ بودن که شاید به 1500 افغانی یا 600 افغانی دیگه سرمایه شدیدی که ما در پیش رو داریم، سرمایه زمستان است. بسیار کار نیک و کار خوب است، همه از اقدام نگ شاروالی و ناحیه طرفداری میکنه و قدردانشان هستند.
در همین حال نعمت الله بارگزی سخنگوی شهرداری کابل میگوید مسئولان این نهاد از طریق تیم‌های سیار در تمامی نواحی پایتخت نرخ مواد اولیه به ویژه مواد سوختی را کنترل و با متخلفین برخورد قانونی انجام میدهد.
فشارونی کابل در 29 شهر کابل عملیات تنظیم مارکت ها داره که وظیفه نظارت از این نخنامه را داره و همچنان نمبر تماس 155 در خدمت همشهری عزیز ما هست که اگر کسی از نخنامه سرپیچی بکنه به نوی بگونه مشخص فشارونی کابل بررسی میکنه و اجراس قانون انجام میده.
با این حال شهروندان امیدوارند که بهای مواد سوختی به ویژه زغال سنگ در زمستان پیش رو به جای افزایش کاهش یابد، زیرا وضعیت اقتصادی اکثر خانواده ها در افغانستان مناسب به نظر نمی رسد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. شما عزیزان شنونده در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093 794 71 71 44 شماره واتساپی رادیو دری هست. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنین و سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
خدایا سپاس که به ما آرامش می دی. دوستان سلام، یاران درود. اگرچه پاییز است و هوا هم کم کم سرد شده راییست، ولی خوش هستیم که با گرمای محبت و مهربانی شما دقایق ما سپری میشه. امروز هم بر روی موج جوانی جمع شدیم که کتاب همدلی و مهربانی را ورق بزنیم. همراه شما این بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند. صدا بردار امروز ما خانم مریم بزرگری، نویسنده ما آقای بینش و گزارشگر ما خانم شیما وفا از هرات. ۲۹۳-794-71-74 شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ هم متصل است. باقی حرفای ما باشه برای بعد از اذان، چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب و افق شهر کابل که ساعت 5:48:28 است. التماس دعا داریم بعد از اذان با ادامه برنامه روی موج جوانی در کنارتان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.